بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقا، باید آخر درستون تو جلسه قبل رو برام بخونید و من عبارت رو رفت بدم. چهار به خاطر تعقید لفظی. میخوان درس امروز رو بچسبونم به درس جلسه قبلا. پنج اول درس امروز، پنج میشه اول درس امروز. حالا پنج چیه؟ پنج اینه، حفظ بشید: به خاطر وجود داشتن ما یحتمل القرینیت. بگید من بنویسم، بگو من بنویسم. به خاطر وجود، بگو به خاطر وجود داشتن، بگو ما یحتمل القرینیت. بعضی از کتابتون قرینه هست که درست نیست. به خاطر وجود داشتن ما یحتمل القرینیت. میتونید برام ترجمه تحت لفظیش بکنید؟ به خاطر وجود داشتن چیزی که احتمال دارد قرینه باشد. حفظ بشید. بله. به خاطر وجود داشتن، وجود داشتن چی؟ ما یحتمل القرینیت. یعنی چیزی که احتمال داره قرینه باشه در عبارت وجود داره. ما یحتمل القرینیت یعنی چی؟ چیزی که احتمال داره، بگو، قرینه باشه وجود داره. یعنی که چیزی که احتمال داره قرینه باشه وجود داره، باعث میشه که کلام بشه چی؟ مجمل. خب آقا جان، حالا براتون مثال میزنم. یه آیه است، این آیه رو بگید من بنویسم. مثل آیه رو مثلا کتاب باز کردم برای همین آیه، محمدون اسم نیستم، محمدون بگو رسول الله. خب والذین، بگو، معه اشداء علی الکفار. خب نقطه بذار. خب بگو بعدش. بعدش خب وعد، بگو از دوباره. وعد الذین، اجازه، آمنوا و عملوا الصالحات منهم. خب بس باشه، میخوام حواستون کاملا به من باشه، حواستون کاملا به من باشه. نگاه کنید، میفرماید که محمد صلوات الله و سلام علیه رسول خدا است. محمد رسول خدا. و کسانی که با او هستند اشداء علی الکفار رحماء و بینهم. درسته. این الذین معه، کسانی که با رسول خدا هستند، منظور از الذین معه کیه؟ یعنی اصحاب. درسته. این والذین معه یعنی اصحاب. این صفت اشداء علی الکفار تا آخر، یعنی تا سر وعده، اشداء علی الکفار و هم اومینهم تا سر وعده. این اشداء علی الکفار تا سر وعده، این اشداء علی الکفار تا سر وعده، دلالت میکنه بر اینکه تمامی اصحاب رسول خدا عادلند. چون میگه والذین معه، کسانی که با رسول خدا هستند این صفت را دارند، اون صفت را دارند. این صفتها باعث عدالته. موقعی که آیه میگه که اصحاب رسول خدا فلان هستند، این اوصاف اشداء علی الکفار رحماء و بینهم دلالت میکنه بر اینکه کی عادله؟ تمام اصحاب. خب پس تسر وعده، آیه دلالت داره برای که تمام اصحاب رسول خدا چی هستند؟ عادلند. درسته؟ حواس ببندید. محل بحثه، شما فرض بکنید که دلالت بر چیه؟ عدالت. چون خیلی رو این نمیخواییم مانور بریم. پس تا این اوصاف اشداء علی الکفار رحماء و بینهم دلالت داره برای که اصحاب رسول خدا همشون چی هستند؟ عادلند. تا اینجا داشته باشید. ولی این وعد الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم، من براتون ترجمه میکنم. خداوند وعده داده به کسانی که ایمان آورده اند و کسانی که عمل صالح انجام میدهند، از اون اصحاب، این ضمیر هم میخوره به اون الذین معه. ترجمه کنید برام. خداوند وعده داده، بگو به کسانی که ایمان آورده ان و کسانی که عمل صالح میکنن از بین اون اصحاب. خب آقا جان، یحتمل این وعده الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم قرینه باشه، قرینه باشه بر این که تمامی اصحاب رسول خدا عادل نیستند. چون ترجمه آیه نگاه کنید، وعده داده از خداوند به کسانی که ایمان آورده اند و کسانی که عمل صالح می کنند، کسانی که ایمان آوردند از اون الذین معه. به تو سهن میاد، یعنی الذین معه همشون ایمان نیاوردند، همشون عمل صالح انجام نمیدند. درست آقا جان؟ این وعد الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم یحتمل قرینه باشه که مراد از الذین معه همه اصحاب نیست. شما این تکه رو برای من ترجمه بکنید که قشنگ اینجا بیفته. میگه خداوند وعده داده به اونهایی که ایمان آورده اند از الذین معه، خداوند وعده داده به کسانی که عمل صالح میکنن از اون الذین معه. میفهمید؟ یحتمل این جمله وعد الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم قرینه باشه که مراد از الذین معه کی باشه آقا؟ بعض الاصحاب. کدوم بعض الاصحاب؟ یعنی بعضی از اصحاب ایمان آوردن، بعضیشون عمل صالح انجام دادن، همشون عمل صالح انجام ندادن. الان نگاه کنید، اگه گفتی تو این جمله ما یحتمل القرینیت چیه؟ حل نشده. مثل این که این وعد الذین آمنوا و عملوا الصالحات منه یحتمل قرینه باشه، یحتمل قرینه باشه که مراد از الذین معه کی باشه؟ بعض الاصحاب. درسته؟ پس اینجا تو این الذین معه دو احتماله، یحتمل مراد اگه گفتید همه اصحاب باشد، چون میگه الذین معه کسانی که با رسول خدا هستن شامل همه اصحاب میشه، یحتمل مراد بعض اصحاب باشد. اگه گفتی چرا احتمال میدید که مراد از الذین ما و بعضی از اصحاب باشه، چرا شما احتمال میدید که مراد از الذین ما و بعض اصحاب باشه؟ این جمله، چون خدا داره میگه که خداوند به اون کسانی که ایمان آورده اند از اون الذین معه، خداوند به کسانی که عمل صالح میکنند از اون الذین معه، یحتمل مراد از این الذین معه که عادلن بعضی از اصحاب باشه. درست آقا جان؟ پس یحتمل مراد همه اصحاب باشن، یحتمل مراد بعض اصحاب باشن. همین که تو این الذین معه دو تا احتمال دادی میشه مجمل. سوال بکنید که تکرار بکنه.
خب ادامه میدی که پس حالا بشارت باز بعد از الذین
آمنوا و عملوا الصالحات. نه دیگه، نگاه کن، شما گفتی این والذین ما و اشد على الكفار دلالت داره که اینا عادلن. درسته؟ همشون یا بعضیشون؟ همشون. درسته؟ ولی آیه در ذیلش میگه خداوند به کسانی که ایمان آورده اند از اون الذین معه. تو ذهن میاد که بعضیشون ایمان نیاورده اند. درسته؟ پس این ذیله یحتمل قرینه باشه که مراد از الذین معه همه نباشه، یحتمل مراد از الذین معه همه باشه. متوجه شدی؟ پس دو احتمال. نه، چرا؟ یحتمل این قرینه نباشد، جمله مستقل باشد، ربطی به ما قبل نداشت. از کسی قبول میکنه، احتمال داره ای که میگه از کسی قبول میکنه که ایمان داشته باشه، احتمال داره که مربوط به همشون باشه، یه احتمال مربوط به بعضیشون باشه. به عبارت دیگه یه احتمال این قرینه باشه که مراد از اون الذین ما اون بعضیشون باشه، نه همشون. آخه فرض اینه که این دوتا صفت دلالت میکنه بر عدالت. درسته؟ دلالت میکنه بر عدالت الذین معه. خب یه احتمال مراد از الذین معه همه اصحاب باشه، ظاهرش هم همین. یه احتمال مراد از الذین معه به قرینه وعده بعض باشه، یعنی بعضی از اصحاب عادلن. پس دو اعتبار شما دادی، پس میشه مجمل.
بعضی از اصحاب بگیریم بعضی از اون بعض
شما حق نداری مراد از الذین رو بگیری بعد. شما اول باید یه الذین معه دلالت داره بر همه، چون داره الذین معه، پس احتمال داری که مراد همه باشه. این یک احتمال درسته، چون تا سر وعده که صحبتی از بعض نیست که. موقعی که میگه خداوند وعده دا وعده ببخشید وعده نگید، میگه الذین معه کسانی که با پیامبر هستن اشد علی الکفار، درسته؟ تا اینجا که سر صحبت روی بعض نیست، پس در این آیه دلالت داره تا اینجا برای که همه اصحاب چی هستن؟ عادلند، درسته؟ ولی وعده که اومد تا آخر یحتمل مراد از اون اصحابی که عادل هستن همشون نباشه، بعضیشون باشه. متوجه هستید؟ بله،
به اونا برمیگرده،
به اونا
بعض باشن که من بعض
نه نگاه کنید، این هم میخوره به الذین معه، درسته؟ این هم میخوره به الذین معه، ولی یحتمل این قرینه بشه که مراد از الذین معه همین هم، همین الذین آمنوا و عملوا الصالحات. پس اینجا این آیه دلالت میکنه برای که بعضی از اصحاب عادلند. یحتمل اصلا این جمله مستقل باشه، ربطی به ما قبل نداشته باشه، پس ما قبل به عمومیت خودش واقعیه. پس دو احتمال میشه در الذین معه، چون الذین معه یعنی اصحاب، ظاهرش اینه که همه اصحاب، ولی این زیلش احتمال داره قرینه باشه که مراد از الذین معه کی باشه؟ بعض الاصحاب. پس دو احتمال
اون
متوجه.
الذین
اول چی باشه؟ خب نه، نگو هر کسی که ایمان آورده. خب فراموش نکن، خیلی مهمه. خب
اون الذین باید هر چی هر چی که مدرسی حکیم کنی باید الذین اولی آمد الذین دومی باشه.
خب یه احتمالی جمله مستقل باشه.
نه اینکه
فرض نه ما مخیم این احتمال
هست، اون احتمال نیست، اون احتمال که مستقل هستن که همه هستن هیچ. تو احتمال دیگه هم باید اون یکی اولی الذین باید اهم مردم
باشه، اشکال نداره اهم باشه، ولی بالاخره شما احتمال میدید، احتمال اینه که این قرینه باشه مراد از الذین معه طبق یک احتمال بعض باشه.
نه اون که الذین معه بعضیتش ربطی به برزن میخوام بگم به منهم نیستش، یعنی به منهم اون چیزی که باعث میشه که منهم قید بده رو بخاطر الذین آمنوا و الصالحات.
نه اگر منهم نباشه میشه جمله مستأنفه، ربطی ما خود نداره. حالا
اون مستقل باشه یا مستقل باشه جدا باشه بازم میتونه تخصیص بده.
چرا؟
آخه
صحبت رو تخصیص در جایی که قرینه بودن قطعی باشه، یحتمل قرینه باشه یحتمل نباشه، صحبت روی ما یحتمل القرینیته. بذار من یه بار دیگه تکرار کنم.
مستعرض بودنش چجوری میشه؟
یعنی ربطی به موقعت نداشت.
منهم
داشت.
احتمال میدین که مستعرض باشه ولی منهم داره.
میگه که خداوند میگه که از بین اینها مؤمنینی وجود دارد. بله در بین اینها مؤمنینی وجود دارد. الذین نمی کنه. بله بعضیشو. بله. کیا یعنی الذین معه یعنی اصحاب. قشنگ گفت. نه تفسیر خلاف اصله. نگاه کنید. تو این الذین معه چند احتمال شد؟ بگید تا رد میشه. دو احتمال. یه احتمال مراد از الذین معه همه اصحاب باشن. یه احتمال مراد بعض اصحاب باشه. فقط یک کلمه بنویسم اینجا. شما به چه حقی میگی یحتمل مراد بعض اصحاب باشد؟ چون احتمال دارد ذیل آیه قرینه باشه بر صدر. مینویسم جلوش، جلوه همی دوم مینویسم یحتمل مراد بعض اصحاب باشد چون یحتمل ذیل آیه قرینه بر بعض باشد. خب پس شما تو الذین معه دو تا احتمال دادید، دو تا احتمال که دادید میشه مجمل. الذین
او الذین اول ظهور در چی داره؟
عموم.
عموم دیگه.
بله
بعد این دومی که ما میگیم جا تخصیص میزنه الذین رو نسبت به
نمیگیم تخصیص میزنه
یعنی
احتمال میدیم قید بزنه
یک حالتش یه دیگه یک حالتی که شما میگید یک حالتی که شما میگید تخصیص میزنه یا حالتی که مستعمرات رو دست نمیزنه
نه مراد از الذین ما او همه هست درسته الذین ما او زور در همه داره یحتمل وعده بیاد اونو قید بزنه یعنی مراد از الذین ما رو بکنه بعد
خب بعد اون تو بخشی بعد بکنه بعد یعنی در ایمان و عمل صالح میکنه بعد یعنی در عشق
آخه اگر اگر کسی مؤمن نبود دیگه اشد و علی الکفار رو همه بینون دال بر عادل بودنش نیست
ما همه کفار نمیدونن عادل باشن
من میتونن عادل باشه؟
به مسلمان خوب هستن به کفار بد هستن
چه اشکال عادل؟ آخه عادل اولی شرطش مؤمن بودنه ای تمام شیش مراد از عادل بودن نه یعنی خوب بودن
او
یه حرف دیگه هست ممکنه کسی اشکال بگیره که از این صفت اشد علی کفار رو هما بینو عدالت بیرون نمیاد این سوال اسلامیه بله ممکنه کسی بگه نیاد او یه حرف دیگه هست بر فرضی که بیاد یحتمل این آیه دلالت کنه بر عدالت همه یحتمل دلالت کنه بر عدالت فرد
آیه قرینه داره بر مؤمن بودن میگه رحما و بینهم
آخر رحیم بودن تلازم با مؤمن بودن نداره
نه بینهم یعنی حضرت رسول و اصحاب هستن رحیم هستن بین خودشون این خودشون حضرت رسول هم باشیشونه
دیگه باشه ما کاری به حضرت رسول نداریم دیگه این ببینید ما کاری به قرآن خارجی نداریم فعلا بس تو این آیه است عامل ششم برای چی آقا علل اجمال به خاطر در مقام اهمال بودن یا اجمال بودن لفظ خب فقط پنج مهم بود که به تمام سوالاتتون جواب دادن که ابهام براتون باقی نمانه اینا دیگه ساده به خاطر در مقام اهمال بودن یا اجمال بودن لفظ یعنی چی یعنی متکلم در مقام اهمال یا بگو متکلم در مقام اجمال این باعث میشه که کلام بشه چی آقا مجمل اهمال رو براتون توضیح میدم مثال میزنم اجمال رو توضیح میدم مثال میزنم برید سر خط اهمال یعنی کلام مبهم است ولی قصد متکلم ابهام گویی نیست میتونم مثال برام بزنم اینا قبلا براتون توضیح دادم مفصل اهمال و اجمال آفرین مثل اشرب دوا یه دکتر تو خیابون به شما میگه اشرب دوا درسته دارو بخور چه دارویی چه مقدار چه زمانی بله حالا قبل از اینکه بیرون مطر چه مقداری چه زمانی بگو چه دارویی کلام مبهمه خب آقا جان یعنی این کلام برای شما مشخص نمیکنه چه دارویی و چه مقداری و چه زمانی ولی اگر از دکتر بپرسی آقا چه دارویی بخورم چی بخورم چه مقدار بخورم چه زمانی بخورم میگه بیرون مطر قصدش ابهام گویی نیست الان نگاه کنید الان اشرب دوا اینجا متکلم که دکتر هست در مقام چی هست بگو در مقام چی هست اهمال دیگه مگه نیست در مقام این باعث میشه که کلامش مجمل چرا؟ چون یحتم المراد از دوا هر داروی باشه یحتم المراد از دوا یه داروی خاصی باشه یحتم در هر زمان باشه یحتم بگو تو یه زمان خاصی باشه یحتمل بگو در مکان دیگه مهم نیست کم باشه یا زیاد باشه خوب بفهمید برم سراغ اجمال اینا رو توضیح دادن قبلا چی را قصد کرده؟ نه چون شما موقعی که ازش میگی چه مقدار میگی بیر مراد بنویسه حالا وقت ندارم اگه قصدش ابهام گویی باشه جواب نمیده اصلا میگه نه من دیگه کاری بهت ندارم بیره سر خط اجمال بگو یعنی کلام مبهم است ولی قصد متکلم ولی کلمه قشنگی نیست ولی و قصد متکلم بگو ابهام گویی هست بندلا فرق بین اهمال اجمال رو فهمیدی مثل آفرین الف لام میم الان الف لام میم کلام چی هست؟ مبهمه ما نمیفهمیم یعنی چی. قصد متکلم هم ابهام گویه، قصد خدا هم ابهام گوییه. یعنی قصد خدا اینه که شما نفهمیدین یعنی چی، نظورم نداره. الان این اجمال باعث میشه که این کلام بشه مجمل، فقط یک کلمه داشته باش، یک کلمه داشته باش. شما اول تیتر بحثتون نوشتید علل مجمل بودن لفظ، متوجه هستید؟ وقتی یکی از علل اجمال لفظ را اهمال یا اجمال قرار دادی، آخه اجمال در مقابل اهماله، این اجمالی که در مقابل اهماله هر دو زیر مجموعه اون اجمالی هستن که در تیتر بحث گفته شد. اون اجمال کلیه، متوجه هستید؟ به عبارتی مراد از اون اجمالی که در تیتر بحث گفته شد این اجمالی نیست که در مقابل اهماله. میفهمی چی دارم میگم؟ چون اگر مراد از اون اجمال این اجمالی باشه که در مقابل اهماله، دیگه نمیتونه اهمال علت براش باشه تو زندگی. نه، گاهی متکلم در مقام اهمال یا اجمال نیست، کلام خونساه. شیش تا علت، یک نکته بنویسید عبارت بخونه، خیلی ساده. مجمل بودن و مبین بودن امر نسبی است. خیلی ساده، مجمل بودن و مبین بودن امر نسبی است. اگه بود امر نسبی است یعنی چی؟ یعنی یک کلام پیش یک شخصی مجمل باشه، همین کلام پیش شخص دیگه مجمل مبین باشه. یعنی یک کلام نزد شخصی مجمل و همین کلام بگو نزد شخصی دیگر بگو مبین باشد. مثال براتون میزنم، مثال دیگه نمیخوام بنویسم ولی یاد بگیرید، حیفه. ابن ابی عمیر از امام صادق علیه السلام میپرسه، میگه آقا رتل، ببخشید، میگه آقا کر چند رتله؟ امام صادق میگه که آقای ابن ابی عمیر، کر 1200 رتل عراقی، درسته؟ الان کر برای ابن ابی عمیر مشخصه، چون از امام سوال کرده، ولی برای ما مشخص نیست. تا وقتی که کلام ابن ابی عمیر رو نبینیم، فقط اون روایاتی ببینیم که توش کلمه کر به کار رفته، برای ما مشخص نیست. بس کلمه کر برای ابن ابی عمیر مبینه، برای ما چی هست آقا؟ مجمع. این مثال مرحوم صدره. اینا رو بخونیم وارد بحث بشیم. سعی کنیم. چرا میره زیر سوال؟ مجمع. مرد چی؟ خب بالاخره از همین حیث مجمل مبین درست شد. بس ما در لفظ نه، بله، نسبت یک فعل نسبت به یک چیزی مجمل باشه اشکالی نداره، نسبت به یک چیز مجمل باشه، نسبت به یک چیز مبین، آفرین. ولی این عللی که داریم میگیم تو فعل نیست، تو لفظه. بله حجت داره و قدیه. سعی کنید متوجهشون از اول ترم دوم اینا هست و خوب بفهمید از همین الان. و گاهی می باشد مجمل بودن به خاطر وجود، خب حالا کتابتون باید بخوانید برام چی نوشته. ما یسلهو للقرینه، للقرینیت، بله این باید للقرینیت باشه نه للقرینه، للقرینیت. و قد یکون الاجمال، کتابای خودم للقرینیت هست نه این کتابا. و گاهی می باشد مجمل بودن به خاطر وجود داشتن، ترجمه کن برام، وجود داشتن بگو چیزی که صلاحیت دارد برای قرینه بودن. نمیگه که قرینه هستا، میگه چیه؟ صلاحیت داره برای قرینه بودن. بین قرینه و ما یسلو للقرینه فرقه ها. وجود دارد چیزی که یسرا رو بزن به ما، صلاحیت دارد اون چیزه برای قرینه بگو بودن، که قوله تعالی، مثل قول خداوند تبارک و تعالی. این مثال مرحوم سید محمد مجاهده، سید محمد مجاهد استاد شیخ انصاری، که قوله تعالی محمد رسول الله، حواست با من باشد، والذین معه اشداء علی الکفار الآیته، الآیته اینه بخوان آیه را، خیلی حواسه با من باشه. فإن هذا الوصف به تحقیق این وصف. منظور از هذا الوصف یعنی اشداء علی الکفار رحماء بینهم، که این اشداء علی الکفار توی آیه هست ولی رحماء ننوشته، ولی توی آیه هست. این وصف هذا الوصف یعنی چی؟ اشداء علی الکفار با رحماء بینهم. چرا؟ خب واوه اشکال نداره، وصف اسم جنسه. این وصف در آیه دلالت می کند بر عدالت تمامی کسانی که با پیامبر هستند از اصحاب پیامبر، یعنی تمامی اصحاب پیامبر عادل هستند. داشته باشید. پس مراد از این والذین، در این الذین ما دو احتماله. یحتمل، مراد بگو همه اصحاب باشد که عادلند، یک احتمال. یحتمل مراد از الذین ما چی باشد؟ بعض باشد. اگه گفتی چرا یحتمل بعض باشه؟ و قرینه زیل درسته؟ میگه الا این که زیل آیه اینه: وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. قرینه نگیره اصلا، صحبت ما روی قرینه نیست، روی چیه؟ ما یحتمل القرینه. الا این که زیل آیه یعنی وعد الله الذین آمنوا صالحون صلاحیت دارد. نمیخوام این قرینه استا، چون اگر قرینه باشه دیگه آیه مجمل نیست. صلاحیت دارد لعن یکونه، برای این که باشد زیل آیه قرینه بر این که مراد از جمله والذین معه بعض اصحابه، نه جمیع اصحاب. قرینه ممکنه نفر بیاد بگه که اثباتشی نفی ما ادا نمی کند، و ممکنه کسی بیاد بگه این آیه زیل ربطی به بالا نداره. بله، قرینه بودن ربطی به شخص ندارد. ما اینو مسلم گرفتیم که ما یحتمل القرینه است. خیلی ما یحتمل القرینه باعث اجماع میشد یا نه؟ قدر متیقن مال دلیل لبیه. مراد از جمله والذین معه بعضهم بعض اصحاب است، نه جمیع بگو اصحاب. فا نتیجه پس میگردد آیه مجمل، منظور از آیه یعنی صدر آیه، تو ذهنتون باشه. فتوسو یعنی تسیرو. میگردد صدر آیه مجمل از این جهت، منظور از هذه الجهت یعنی از این جهت که مراد همه اصحاب است که عادلند، یا مراد بگو بعض اصحاب است که عادلند. هذه الجهت یعنی این، بنویسیدا. میگردد آیه مجمل از این جهت که مراد عدالت همه است یا عدالت بعض است. اگه اون اولی هم ننوشتی اینو بنویسی. حالا بالای حاضر جد چی نوشتید؟ مراد عدالت همه است یا بعض. و گاهی می باشد مجمل بودن به خاطر اینکه متکلم در مقام بگو اهمال است، توضیح دادم براتون، و اجمال است، براتون توضیح دادم فرق بین اهمال و اجمال. خب بفرمایید چند تا سبب نام بردیم ما؟ بشمار براتون. تردد لفظ بین معانی حقیقی، بین معانی مجازی، مغالطه ممارات، تعقید لفظی، ما یسلو للقرینه، اعمال اجماع. درسته. میگه اسباب دیگه هم هست ولی دیگه مهم نیست. اسباب دیگه مثل چی؟ مثلا یک مثال بزنیم. گاهی لفظ مردده، سوالم کرد، خودش میدید کی بود سوال کرد. گاهی لفظ مردده که مراد از این لفظ معنی حقیقی شه یا معنی مجازیش. البته اینجا باید مجاز مشهور باشه ها. چرا؟ بله، چون اگر یک لفظی بود یحتمل مراد از این لفظ معنی حقیقی باشه، یحتمل مراد از لفظ معنی مجازی باشه، اگر این مجاز مشهور نباشه، این احتمال رو بنداز دور. باید اگه مراد از لفظ معنی چیه؟ حقیقیه. باید مجازی باشه که پا به پای حقیقت جلو بره. یعنی شما به همون مقداری که احتمال میده مراد معنی حقیقی باشه، به همون مقدار احتمال میده که مجاز باشه. وقت چه نوع مجازی هست که هی تنه میزنه به حقیقت، با هم نعلن به نعلن پیش میره؟ مجاز مشهور. یه علت برسون آن باشه. نه، مشترک لازم به حد وزن نرسیده، لذا میگی مجاز مشهور. به حد وزن نرسیده. اگه به حد وضع برسیدیش نمیگن مجاز. فرض بس میگه مجاز چیه؟ مشروح. الا غیر ذالکه، ذالک رو بزنید، اسباب ششگانه، تا غیر این اسباب ششگانه از موارد مجمل بودن. یه مورد حداقل من براتون گفتم تو ذهنتون باشه، یه مورد چی بود؟ و بین مجاز مشهور، تا غیر اسباب ششگانه از موارد بگو اجمال، موارد مجمل بودن. میگه خب آقای مرموزفر این موارد مجمل بودن رو بگو برامون. میگه مما، این من بیان غیر میکنه، غیر این اسباب، مما از اون اسبابی که، ما یعنی اسباب، از اون اسبابی که نیست فائده بزرگی در شمردن اون اسباب، یعنی فائده نداره. حالا ما بیان اسباب و اجمال رو براتون نشماریم. تو واقعا یه چیز من براتون بگم تو بفهمید چرا فایده ای نداره. شما در شرع مقدس حتی یک مورد هم پیدا نمیکنه که آیه ای رو باید مجمل باشه، نیست. در تمام موارد قرینه وجود داره. یکیشون فهمه ما لا فایده ده کبیرتن به خاطر اینه. من ما یعنی چی؟ میدونم ما یعنی اسباب. از اون این من داره بیان چی میکنه؟ غیر ذالک. من ما از اون اسبابی که نیست فایده بزرگی در شمردن اون اسبابی که فایده بزرگ میگه نداره، بله فایده کوچیک داره. حضرت علی یه چیزی میفهمی که قبلا نمیفهمیدی اگر اسباب میشمردیم برات، بله، ولی بفهمی و نفهمی ثمره عملی نداره، نیست فایده بزرگی در شمردن اون اسباب. و تعدادیهی اعراب بذار، نخونه تعداد، تعداد مصدره. و تعدادیهی هنا عطف است بر احصاء، نیست فایده بزرگی در شمردن اون اسباب. هنا ضمیر خود رو بزنه به ما، شمردن اون اسباب هنا یعنی در بس مجمل و مبهم. نکته رو بگی تا من عبارت بخونم. نره نسبیه یعنی چی؟ یعنی یه جمله برای یه شخصی مجمله، برای یه شخص دیگه مبینه. مثل این سوال، من با آقای اسلام میگم که سوالی که روز یک شنبه کردی من بهت گفتم که دیگه مطالعش نکن، بعدم یه برای توضیح بدن، یه 10 دقیقه توضیح داره، برای ایشون کلمه سوال معلومه چیه، برای شما معلوم نیست. البته تو ذهنتون باشه، برای خودشون الان معلوم نیست چی هستا. بله، بس تو خودش فایده نداره، نکته خوبیه، ولی تو منشأش اشکالی نداره، فایده نداره، اون ثمره نداره. حالا کسانی که امر نسبی میدانند، صاحب کفایه، مرحوم آغازیا، مرحوم نائینی و خودم نسبی میدانند. حالا کسانی که نسبی نمیدانند، محقق اصفهانی، خدا رحمتش کنه، علامه طباطبایی، آقای خویی و بعضی از اعاظم معاصر که از اساتید ما هستند، اینا میگن چی؟ نسبی نیست. خب حالا شما گرفتار شدید، بعد توضیح، بعد یکی از این دو نظریه رو انتخاب بکنید دیگه، علیکی هم که نمیشه، هر کدوم انتخاب کرد دیگه رو رد بکنید، اون دیگه اینجا نیست. ما تو خارج اصولمون 3 جلسه در همین زمینه کار کردیم، ادله طرفین رو آوردیم، نظریه محقق اصفهانی، علامه طباطبایی، آقای خویی و بعضی از اعاظم معاصر رو رد کردیم. قطعاً دلمون هم نمیموده بیدیم، ولی گفتیم که بطلان نظریه اینها پروازه. ثم اللفظ، سپس لفظ، قد یکون و مجمل، براتون مثال زدم قشنگ، مثال آقای صدر براتون مثال، سپس لفظ گاهی می باشد مجمل نزد، بگو، یک شخص، مبین هست نزد شخص دیگر. حل شد آقا جان؟ حالا مبینش نکته قشنگی گفته، سپس مبین گاهی می باشد مبین فی نفسی، خود اون مبین، مبین یعنی یه گاهی یه جمله خودش مبینه، گاهی یه جمله بکنه که چیزی دیگه شده، بگو مبین. میفهمی چی دارم میگم؟ مثلا وای قرینه شده مبین، ثم المبین، سپس مبین گاهی می باشد فی نفسی، یعنی خودش، خودش این فی نفسی، حالا توضیح میاد الان یعنی چی، ضمیر فی نفسی مبین، می باشد مبین خودش مبین، و گاهی می باشد اون مبین، مبین به واسطه کلام دیگر، یعنی یه کلام دیگر میاد اونو مبین میکنه، که یوزه المقصود منه، ضمیر یوزه رو بزنیم کلام آخر، که روشن میکند اون کلام دیگر مقصود را منه، از اون مبین، ضمیر یوزه رو به کی زدید آقا؟ کلام آخر، روشن میکند اون کلام دیگر مقصود را منه، از اون مبین. نمیدونه حل شد یا نشد. دو، مرحوم صدر، ببینید مرحوم مظفر خدا رحمتشون بکنه، تسلطشون کم بوده. این چهار صفحه رو میبینید تا آخر، تا سر المقصد الثانی. مرحوم صدر میگه این وظیفه فقیه، نه وظیفه اصولی. اصلا اصولی نباید اینا رو مطرح بکنه. اون وظیفه دو گروهه، یکی وظیفه فقه است، یکی وظیفه اهل لغته. بس مجمل مبین تا همینجا دیگه تمام شد، این دو ربطی نداره بس مجمل. حالا این دو چی میخواد بگه؟ ببینید بچه ها، قبل از دیگه دو رو شروع کنم، این اول ترم دو هستا، سعی کنید بفهمید، سعی کنید خوب بفهمید. مطالب ساده هست. کلام سه صورت داره. کلام چند صورت داره؟ سه صورت. یک، بعضی از کلام ها بل اجماع مبینه، یعنی در مبین بودنش اختلافی. یک، مثل چی؟ مثل من به شما میگم که ضربتو، الان این ضربتو بل اجماع چیه؟ مبین زدن. یک. دو، بعضی از کلام ها بل اجماع مجمله، یعنی همه میگن این کلام چی هست آقا؟ مجمله. مثل این کلام، من به شما میگم رأیتو عینن، بل اجماعی رأیتو عینن چیه؟ مجمله، اختلافی درش. سه، بعضی از کلام ها اختلاف درش که آیا مجمله یا مبین. یه عده میگن مجمله، یه عده دیگه میگن چیه؟ مبین. نه دیگه، نه دیگه، ما کاری به اون سببه نداریم، چون کلام روی خود صفت مجمل بودن و مبین بودن، حالا به خاطر هر سببی گاهی در کلام اختلافی های مجمل یا مبین. یه عده میگن کلام مبینه، یه عده میگن کلام. مرحوم مظفر برای قسم سوم، نگیم مرحوم مظفر، صاحب کفایی برای قسم سوم، قسم سوم چی بود؟ اختلافی. سه مورد مثال میزنه و روی موارد بحث میکنه. یکی آیه سرقت، از سارق و سارقه تقت ولی ما اختلافی. یکی جملات که با لا نفی جنس شروع میشه، مثل لا صلات الا بفاتحت کتاب، این دوتا. سوم، اون جملاتی که حکم رفته روی موضوع خارجی، مثل این حرمت علیکم امهاتکم. الان این حرمت حکمه، رفته روی امهات. امهات یعنی مادر، مادر یه شی خارجیه، فعل که نیست که. متوجه هستی؟ صاحب کفایه میگه تو این سه مورد علما اختلاف داره. حالا دونه دونهشون وارد بحث میشه. مطلب جدید میتونه دوی من بنویسم؟ کلام سه صورت دارد. یک، بعضی از کلام ها بگو بل اجماع مبین است. دو، بگو بعضی از کلام ها بگو بل اجماع مجمل است. سعی کنید بفهمید اینا رو ها. سه، بگو در بعضی از کلام ها در مبین بودن و مجمل بودن بگو آنها بگو اختلاف است. چند مورد ذکر میکنه مرحوم مظفر به تبع صاحب کفایه؟ سه مورد. در سه مورد زیر اختلاف است. الف، بگو آیه سرقه، یعنی از سارق میخوان دستمندی کنه که لب بیاد دستتونا، یعنی از سارق و سارقه بگو فقط او ایدیه هما. تا همینجا باشید تا فردا ادامهش بدم. اینا رو بخونم نیم سفرا. دو، المواضع التي وقع الشك في اجمالها، مواضع، جاهایی که واقع شده است شک، ولی شک خط بکش نیست، اختلاف، جاهایی که واقع شده است اختلاف در مجمل بودن اون جاها، یعنی یه جاهایی است که در مجمل بودنش چی است آقا؟ اختلاف. خوندی؟ ننوشتی؟ اسلام ننوشتی؟ خب بنویس. جاهایی که واقع شده است شک، ولی شک چی نوشتی؟ اختلاف. جاهایی که واقع شده است اختلاف در مجمل بودن اون جاها، ضمیر اجمالها مواضع. چند تا موضع ذکر میشه؟ اختلافی هم نیستا، یعنی همه همین ستا رو گفتن. این مصادیق این ستا زیاده، ولی بیشتر از این ستا نیست، ولی برای هر کدوم مصادیق، حالا اون اولی مصادیق نداره، ولی اون دوسته خیلی مصادیق داره، مثال متعدد، شاید برای هر کدوم ست تا مثال باشه. میفرماد که لکلن، برای هر یک از مجمل و مبین مثال‌هایی است از آیات و روایات و کلام عربی که لا حصر لها، نیست شمارشی لها برای اون امثله، یعنی مثال خیلی زیاد. ولا تخفا و مخفی نیست اون امثله بر کسی که آشنا می باشد به کلام، یعنی کسی که آشنایی به کلام داره مثالش براش مخفی نیست. حلس یعنی چی؟ یعنی کسی که آشنا به کلام هست میتونه بفهمه که این کلام مبین، اون کلام مجمل. ضمیر لا تخفا مخفی نیست اون امثله برای کسی که آشنا میباشد به کلام. منظور از کلام نه علم کلاما، کلام یعنی عبارات. الا اینکه بعضی از جاها واقع شده از شک، ولی شک چی نوشتی؟ اختلاف. واقع شده اختلاف در اینکه اون جاها مجمل است بگو یا مبین. نمیدونم شد یا نشد. و آنچه که معمول می باشد نزد اصولیین این است که ذکر می کنند بعضی از امثله را من ذالک. ذالک رو بزنید، ذالک رو بزنید، مواضع شک. آفرین. ذکر می کنند اصولیین بعضی از امثله را از این مواضع شک. حل هست یا نیست؟ خب چرا ذکر میکنن؟ مگه مریضن؟ میگه لشهز ذهنه، برای تیز کردن ذهن. یعنی اصولی با این موارد میخوان ذهن شما رو چی بکنن؟ تیز بکنن. روایت هم دارین از امیرالمومنین علیه السلام، شخص میتونه نیروی درکش رو تیز بکنه با تمرین. لشهز ذهنه، برای تیز کردن ذهن یکی، و تمرینه. و برای چی آقا؟ تمرین. و ما ذکر میکنیم بعضها، بعضی از اون امثله را، اتباعا لهم، به خاطر که تبعیت بکنیم لهم. لهم رو بزنیم اصولین، از اصولین. ولا تخلو، ضمیر لا تخلو بعض الامثله، و خالی نیست اون بعض الامثله از یک فائده، خالی نیست از فائده، این فائده داره برای طلاب مبتدی مثل شما، برای طلاب مبتدی. فمنها قوله تعالی، نه مبتدی، نه مبتدی توی اصول. فمنها، پس بعضی از این امثله است قوله تعالی و سارق و سارق فقط او. ساده است اینها. مثلا نگاه کنید توی این آیه دو نظریه است. بعضی از علما میگن که این آیه هم از جهت اقطع او قطع کنید مجمله، هم از جهت ید. ولی بعضی از علما میگن نه، آیه از هیچ جهت مجمل دو نظریه شده. حیف که وقت نداریم، حالا تنجا بس باشه.